بیر بود که اصلا نگاه من رفت به سمت سیاست که برجسته شد توی گفتگوی امروزمون، این که فرمودن مسئولی که به مهدویت و به انتظار، من قریب مضمون از میکنم،
بله،
اعتقاد نداشته باشه، اون تصدیگریش رو حضرت امام خائنانه میدونن. توجه میفرمایید؟ من اگر که تعبیرشون رو آوردم براتون بخونم، مسئولانی که به فکر ایجاد حکومت جهانی امام زمان علیه السلام نباشند خائن و خطرسازند. خیلی حرف درشتیه. یعنی مسئولی که به فکر ظهور نباشه، به فکر امام زمانش نباشه، هم خائنه که کارش خائنانه است،
بله،
هم خطرسازه. خطرساز یعنی چی؟ یعنی خسارتسازه، یعنی خساره. حضور این آدم نحسه و خسارت میزنه.
بله.
یعنی بس بحث غیر توحید، حکمرانی غیر توحیدی بر اساس مکاتب بشریه که میدونی هی به چند سال یه بارم عوض میشه، چون مبناش مبنای بر اساس خلقت نیست. فطرت انسانها رو که ماها دسترسی نداریم، این خالق ماست که میدونه چی خلق کرده و نوع بشر چه موجودیه.
بله.
خب عرض شد که بس برجسته ترین بخش از این گفتگوی ما بحث مسئولان و حوزه حکومتی ماست که باید ناظر به مهدویت باشه، ناظر به ظهور باشه. یک مسئول حکومتی که باور دارد مهدویت را، عرض کردم حتما باور به ولایت فقیه دارد.
بله.
محکم دارم عرض میکنم اگر مسئولی نسبت به ولایت فقیه میلنگه، اون حتما در مهدویت هم میلنگه. یکیش دروغه. اینها زنجیروار و طولی هستند.
بله.
در طول هم هستند، چون ولایت فقیه، نظام ولایت فقیه، نظام مقدم ساز ظهوره. نمیتوانه کسی مدعی ظهور باشد و مؤمن به مقدم سازی ظهور نباشه. یا احمق، ببخشید دوستخواهی میکنم، یا واقعا یک بلاهت ادراکی داره که بعیده، و یا که کافر نسبت به موضوع. در ادامه هم اینجای اشاره کردم، کسی که به ولایت فقیه اعتقاد داشته باشه، به مقدم سازی ظهور اعتقاد داشته باشه، میدونه نهایت همه اینها سعادت بشره.
بله.
سعادت بشر رو در قرآن به ما اینجوری گفتن که کسایی که اهل سعادتن میرن بهش. بس مسئول حکومتی حتما مؤمن به بهشت رفتن مردم هم هست. توجه میکنید؟ خدمتون عرض کنم که من اشرافیتم میگم. چشم. ببینید کسایی که
یعنی میخواستیم که تیتروار هم شما اشاره بفرمایید.
بله.
تاکید اتاق فرمان هست.
بله بله، ما دریافتمون بالاست. ببینید بس کسی که به اینها اعتقاد دارد، دارم همینجور سلسله مراتبی عرض میکنم که انسجامی داشته باشه، بس کسی که باور دارد، اعتقاد داره به مقدم سازی ظهور اعتقاد داره، بس به بهش رفتن مردم دغدغه داره، نه باور.
بله.
دغدغش اینه که مردم برن بهشت، نه اینکه به ما ربطی نداره. خب بی خود میکنی که به تو ربطی نداره، میای میشینی تو این صندلی. این صندلی مال کسیه که میاد مردم رو در مسیر معیشتشون به سمت بهشت میبره.
بله.
اگر توانشو نداری، باورشو نداری، حقش هم نداری. تو آقایون شورای نگهبان که بعضیاشون اساتید خودم هستن، من خواهش میکنم در تایید صلاحیت ها تعارفاتو بذارن کنار. اگر کسی صلاحیت داره، واقعا گوش ندن به بدخواها، بذارن بیاد تو صحنه. اگر کسی صلاحیت نداره، گوش به حرف کسی ندن، صلاحیتشو ندن. ما مطالبه میکنیم، میخواهیم این رو از شما.
بله.
چون امانت حرز الهیه اینجا. یه آدم نااهلی رو شما صلاحیت که بدید، بعد بگید خود چون شما صلاحیت، خود چرا این اجازه رو میدید؟ این بماند. بعد عرض شد مسئولی که اعتقاد داشته باشه در رفتار خودش یک محاذیری داره، یک تحفظهایی دارد. مسئولی که به مهدویت و حکمرانی اسلامی اعتقاد دارد حتما اهل اشرافیت نیست، اصلا نمیتواند باور داشته باشد و اشرافی باشد. نقض غرضه. اشرافیت در حب دنیاست، در تبعیت از هوای نفس، مگر جمع می شود. در اون بلعم باورا بنده خدا یک آیه داریم که می فرماید ولفشه انا لرفعناها بها ولکنه اخلد الى الارض و اتبع الهوا. میگه ما اگه میخواستیم اینو رفیع قرار میدادیم، منتهی مراتب اینو هر کاریش که میکنه تبعیت هوای نفس داره، چهار دست و پا تو دنیاست، کاریش نمیشه کرد. که کسایی که مهدویان حتما حسینیان. وقتی امام، وقتی گل نرجس خاتون رو میخوایم معرفی کنیم، وقتی میخوایم فرزند حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو معرفی کنیم، میگیم عین طالبو بدم المقتول به کربلا، نه اینکه امام زمان با شمشیر می آید برای قتل. این یک کار خائنانه بوده از طرف دشمنان دین خدا که امام زمان رو اینجوری معرفی کردن. امام زمان با شمشیر می آید برای عدالت، نه برای انتقام جنایی. نه،
از این باورهای غلط تا دلتون
بخواد. بله، امام زمان می آید برای سازندگی، از این حیث که کارهای اصیل انقلابی، محشی و سیره رفتار رهبر معظم انقلاب، سیره رهبر معظم انقلاب سازندگیه. شما نگاه کنید، همیشه سازنده است، همیشه سعی میکنه متوجه کنه به اشتباهشون. سر همین برجام که چه به سر ما آورد، که عکس خیلی ها بهش مؤمنن. اگه ما بگیم نه طرفدار کم داره، این حرف درستی نیست. من به شما عرض میکنم خیلی ها از مسئولین کشور برجام رو دوست دارن و قبول دارن و فلان. من کاری به اونا ندارم، من چون خطابم، یعنی حرفم رو از اونا نمیگیرم، من حرفم رو از رهبرم میگیرم. ایشون فرمودن آقا اینطوره، اگر بناست یه شرطی بذارید، بالمره که میگید این تحریمو برداره، اون تحریمو برداره، تو حرف نباشه، که حرف باد هواست. بس کسی که اهل حکمرانی مهدوی و حکمرانی اسلامی باشه و سالم باشه و اصیل باشه، من اشاره کردم بحث اشرافیت و سلامت نفس داره، این سلامت نفسش نوره، نورانیت داره، زندگیش نورانیته. و مرگش هم که دیدید، یاد کنم از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، کی فکر میکرد خیابونهای ما قیامت بشه؟ کی فکر میکرد بدون فکر و تعمیم مردم بریزن بیرون؟ دلها به دست خداست. کسی تو اون قبله نمای خدا، اون تو جهت حرکت بکنه، همین عزت از آن اوست. عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم. اتفاقا یه جمله قشنگی رو در شروع فرمایشاتتون اشاره کردین و به همونم ختم کردین. برای من سوال پیش اومده بود که چون میشنوم از زبان حالا بعضی از دوستان، چه مسئول چه غیر مسئول، که آقا من مسئول بهشت و جهنم دیگران نیستم، و میخواستم از شما یاد بگیرم که آقا من در قبال چنین صحبتی از این به بعد چه جوابی باید بدم، که خیلی قاطع و محکم و رسا شما امروز این جواب رو به ما دادی. سپاسگزاریم حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید مهدی رفیعی راد استفاده کردیم از صحبت‌های بسیار زیبا و
سمتشون رو هم بگیم. بله، کارشناس مطالعات استراتژیک و حکمرانی هستن.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم،
قبول زحمت کردیم، خیلی متشکر از شما، سپاسگزاریم. عیدتون مبارک، انشالله که تندرست باشین، سلامت باشین، مستدام و پایدار باشین.
انشالله
خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ. خدا
خدا نگهدار، زنده باشین. خدا حافظ.
لحظه به لحظه بلا میباره، چون قبل از ظهور حضرتیم آخر زمانیم، علائمی که فرمودن پیدا شده، زنها چنین میشن، پسرها چنان میشن، امر بر بیننده مشتبه میشه. تو خیابان آدم میبینه نمیدونه این زن یا مرده که داری میبینی، روز چند تا چهره های اینجوری رو شک میکنه که این زن یا این مرده. این از علائم آخر زمانه. مساجدشون نظر بنا آباد میشه، قلبهای نمازگزارا که توش نماز میخونن خراب میشود، جسما کنار یکدیگر، دلها از همدیگه جدا، دین هم دنانی رهم، دین مردم آخرالزمان پول میشه. در دوره آخرالزمان به قدری ربا شدید میشود که اکثر امت من گرفتار ربا میشوند، و اونایی هم که ربا نمیخورن یک قباری از ربا روی آنان مینشیند. که داریم میبینید چه خبر است. خب راه یکیست، اگه میخوای نجات پیدا کنید فقط همین کلام حضرت عسکری و احمد ابن اسحاق.
با سختی فراوان رسید سامر را، میخواست از جانشین حضرت بپرسد. قبل از آن که چیزی بگوید امام فرمود: ای احمد ابن اسحاق، خداوند زمین را بدون حجت نمی گذارد. سپس امام به درون اتاقی رفت. وقت برگشتن کودکی روی شانه‌اش بود، خورشید تر از خورشید، ماه تر از ماه. فرمود: اگر پیش ما عزیز نبودی فرزندم را نشانت نمی دادم. مسئله او مسئله خضر و ذوالقرنین است. به خداوند قسم آنچنان از دیده ها غائب می شود که در آن روزگار همه حلاک می شوند، مگر کسی که خداوند او را در اقرار به امامتش ثابت قدم بدارد و به دعا برای تعجیل فرجش توفیق دهد.
خدا قسم کلام امام معصوم حضرت عسکری سخن میگه، والله به خدا قسم چنان غیبتی دارد این پسر من، این مهدی من، اینقدر غیبت این پسر من طولانی است که نجات پیدا نمی کنند از هلاکت در زمان غیبت.
هلاکت هلاکت اعتقادی هست، یعنی من دینم از بین میره. هلاکت هلاکت مادی هست، مالم از بین میره. هلاکت مطلق حضرت فرمودن، تهلکه مطلق. هلاکت جسمی هست، خودم از بین میرم. هلاکت شخصیتی هست، آبروم میره. هلاکت خانوادگی هست، زن و بچه از دستم گرفته میشه. همه چی هلاکت مطلق، مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، اصلا از بین میرم.
همه مردم هلاک میشن، هم از بین میرم. الا الا استثنائیه، الا مگر کسی که خدا دل او رو ثابت کرده باشد بر قول به امامت ولی عصر، دست از حجت ابن الحسن بر ندارد. دو، و وفقه فیها لدعاء به تعجیل فرج.
بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد.
هیچ میدانی که تنها راه رهایی از بی ایمانی دعای کثیر است بر بارش باران ظهور.
بخوان دعا
انشاءالله که همه حاجت روا باشن. امروز نیمه شعبان و روز میلاد با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف، انشاءالله که سلامتی بر مردم ما، تندرستی و دل شاد. ساعت 18:44 دقیقه است. به سبک بهار تقدیم حضور شما میشه و مهمان ارجمندی که پشت خط ارتباطی برنامه هستند، آقای دکتر ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی. عید شما مبارک. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون و متشکرم. با سلام، من هم میلاد با سعادت منجال بشری تبریک عرض میکنم و امیدوارم که در خدمت شما بتونم باشم، سوالاتی که دارید بتونم پاسخگو باشم.
خواهش میکنم. ما 10 دقیقه خدمت شما هستیم و این سوال رو خدمتتون مطرح میکنم. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که امسال رو سال تولید پشتیبانی ها مان زودای ها نامگذاری فرمودن، مهمترین کمکی که دولت برای حمایت و رفع موانع به بخش خصوصی میتونه بکنه چیه؟ در خدمتون هستیم.
بله خیلی ممنون. ببینیم اولا این که خیلی ممنون و متشکرم از فرصتی که برای من ایجاد شد.
بزرگوارید.
و امیدوارم که بتونم مطالبی که خدمت شما میدم هم برای شنوندگان نافع باشه هم برای مسئولین دولت و برای خودمان به همین ترتیب. ببینید یکی از مباحثی که توی کشور هر ساله باش مواجه هستیم شعار سالی که توسط مقام معظم رهبری مطرح میشه.
بله.
من قبل اینکه وارد بشم و در واقع مطالبات و مواردی مورد خدمت شما تقدیم بکنم میخوام یک در واقع کالبوچه کافی کنم و از اینکه در شاید در 15 سال گذشته مهمترین عنوان شعار سال مباحث اقتصاد و تولیده، یعنی این نشون از درجه اهمیتش داره که ما معظم رهبری هر ساله مهمترین تأکید خودشون رو روی مباحث اقتصاد، تولید، پشتیبانی و همه این بحثا دارن.
بله. اما
به نظر میرسیده کاش دستگاه‌های نظارتی طلا مثل قوه مسلم قضایی، مثل مجلس و حتی خود دولت و حتی رسانه‌هایی که شبیه شما واقعا تأثیرتون بسیار بسیار زیاده، حالا در پایان سال و در شروع سال جدید یه پرونده باز کنید مبنی بر این که آیا شعار سال اجرا شد نشد، موانع اون چی بود چی نبود.
بله.
مثلا ما بحث جشن تولید داشتیم، آیا واقعا جشن تولید به معنا و مفهوم واقعیش در کشور ما اتفاق افتاد؟ اگر نیفتاد چرا نیفتاد؟
درسته.
اون موقع میتونستیم در واقع اصلا این کار رو بیشتر ما ببینیم. بنابراین من از شما صدا میکنم چون من واقعا میدونم رسانه ها صدا و سیما نقششون واقعا نقش بی‌بدیلیه که میتونه خیلی از مسائل و مشکلات رو واقعا میتونه حل کنه. بدون تعارف هم به شما عرض می‌کنم چون من موارد متعددی بوده که از طریق صدا و سیما حالا به هر شکلی وارد شدیم حتما به یه نتیجه معقول و منطقی رسیدیم.
قطعا تاثیرگذار خواهد بود آقای دکتر. بله درست میفرمایید.
حضور شما هست پس این ان شاءالله که مسئولین ما در واقع پاسخگو باشن که در زمینه شعار سالی که ایجاد میشه سال بعد پاسخگو باشن و این امتحانشون گرفته بشن، نمره باید داده بشه، نمره قبولی ردی یا برحال با ارفاق میتونن باشن نباشن، این که از مواسه مهمه. اما ببینید خانم، مواردی که ارتباط با تولید کشوره ما نمیتونیم بگیم صرفا قوه در واقع مجریه میتونه اون را حل بکنه. من همیشه توی مباحث همین موضوع را همیشه به طور جدی عرض میکنم. اگر شما ژاپن را میبینید، اگر اینکه کشور آمریکا را میبینید، اروپایی‌ها را میبینید، اگر در زمینه رشد و توسعه اقتصادی موفق بودن، تمام ارکان اون کشورها متمرکز شدن و بسیج شدن برای اینکه در واقع یک خواسته‌ای در زمینه امنیت و تأمین رفاه اجتماعی را بیان در واقع توی جامعه پیاده سازی بکنن. یعنی تمام بسترسازی‌ها و تمام قانون‌گذاری در این راستاست، تمام حمایت‌های قضایی در این راستاست، تمام حمایت‌هایی که دولت‌ها می‌کنن، سازمان‌های متعدد می‌کنن و حتی رسانه‌هاشون انجام میدن در این مسیر حرکت می‌کنن تا بتونن بسترسازی کنن برای رشد و نمو و برای توسعه اقتصادی کشور.
بله.
ما نمی‌تونیم بگیم که صرفاً وظیفه دولت چیه. وظیفه بگیم قوه قضاییه، وظیفه نمایندگان محترم مجلس، وظیفه دستگاه‌ها، رسانه‌ها، دستگاه‌های ناظر، مردم، همه ما، یعنی باید همون در واقع افکاری که توی کشور اگر همگی با هم شدیم اون موقع دیگه منی وجود نداره و میتونیم بر اساس همین ما یک اتفاق بزرگ در کشور به وجود بریم. اما من امروز مطلبی که خدمت شما عرض میکنم به دلیل اینکه قوه مجریه بیشتری در واقع مسئولیت و اجرای کشور رو در اختیار خودش داره و هم منابع مالی داره هم در واقع قوانین در اختیارش هست، میتونه بر اساس آیین‌نامه‌ای که خودش بنویسه میتونه در واقع بسترسازی کنه و رأی‌گذاری کنه برای اینکه بتونن توفیقی رو ایجاد کنن برای کشور. خب مجلس نقشش خیلی خیلی مهمه. من به نظر باشه حتما در این ارتباط هم شما برنامه متعدد داشته باشید. کشور ما که از کشوری که توی همین مانزورایی که رهبری عزیز میفرمان تو همین ببینید ما یکی از کشورهای متورم از جهت قانون‌گذاری، این جزء کشور متورمیم از لحاظ قانون‌گذاری. نه فرمودین.
بله بله.
هزاران قانون مثبت میشه، در واقع ابلاغ میشه که بعضن تداخل با هم داره، مقابل هم هستن و هم دیگه
تناقض وجود داره در حقیقت.
تناقض متعددی درش.
بله.
حالا فرمشهرداری کاملا درست داره. به هر حال این رو هم باید اصلاح کنیم. ببینید ما چند تا پیشنهاد مشخص به دولت محترم پیشنهاد داریم که البته این نباید بگیم باز به دولت، به کشور باید ما این پیشنهاد رو بدیم. ببینید ما اول باید ببینیم مبانمون چی بوده. من نمیخوام روی این بحث کنم چون همه ما میدونیم یه لیست بلند بالایی از مشکلات و موانعی که در داخل کشور برای در واقع فضای کسب و کار و کارآفرینی وجود داره، یه لیست بلند بالاست که مسائل تامین اجتماعی، مسائل مالیات، مسائل قوانین متورم،
بوروکراسی که وجود داره.
من نمیخوام این بحث باز کنم. بهتره بعد از این که در واقع ما مشکل رو شناسیم پیشنهاد بدیم برای رفع مشکل، یعنی این به نظرم بهتره. یکی از بحث‌های مهمی که ما پیشنهاد دادیم حضور شما عرض کنم که در سال 1400 که در واقع مزین شده به این شعار بسیار مهم، در قانون ماده 2-3 در واقع قانون بهبود فضای کسب و کار ما داریم که در تمام تصمیمات اقتصادی و کارآفرین کشور حتما بخش خصوصی باید حضور جدی و پررنگ باید داشته باشه. یکی از خواسته های جدی ماه، چون تصمیماتی توی دولت گرفته میشه، تصمیمات در مجلس گرفته میشه که شاید به دلیلی که دوستان ما دستشون تو آتیش نیست، نمیدونن، درک نمیکنن، فضا رو درست متوجه نیستن و متقابل ما نیستیم. ما متقابلا در آتیش دولت نیستیم، در آتیش مجلس نیستیم. یعنی من نمیخوام فقط از خودمون بگم. پس بنابراین اولین بحثی رو که ما با این مطالبه خیلی جدی میگیم، من یه نمونه برای شما بگم، انشالله که وقت شما
3 دقیقه فرصت هست، خواهش میکنم
گرفته نشه. ببینید مثلا در زمینه تحولات ارزی که سال گذشته چقدر مشکل برای کشور و مردم به وجود آورد، از روز اول مثل پیشنهاد مشخص دادیم، بانک مرکزی مقابله کرد، اما در نهایت همین پیشنهاد رو اجرا کرد و عملیاتی کرد و واقعا مشکلات کشور در این حوزه حل کرد. یعنی بخش خصوصی که میتونه هم تحریما رو دور بزنه هم میتونه کمک مؤثری بکنه باید به بازی گرفته بشه.
من میتونم خواهش کنم از شما تیتروار اشاره بفرمایید؟
یک استفاده دقیق از ظرفیت قانونی ماده 2-3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور.
دو
در زمینه یه، ببینید ما بورس میخواسته یه روزی به توی کشور ما بورس کالا البته کمک کنه به مبادلات اقتصادی. بورس یکی از مبورس کالایی که بزرگترین موانع امروز ارتباطات در حوزه خرید و فروش کالاست. یا ما میگیم باید کلن منحلش بکنیم، این پیشنهاد ماست، یا اصلاحش رو به طور جدی، این مسئله دوم ماست. مسئله سوم که میخوام خدمت شما عرض بکنم بحث در واقع تأمین مواد اولیه است. توجه فرمودین؟
بله.
اکثر بنگاه‌های بزرگ کشور یا دولتیان یا خصوصیان که تامین کننده مواد اولیه هستن، به عبارتی شرکت‌های بزرگ در زمینه تامین مواد اولیه که حالا مثل فولاد میشه، مس میشه، آلومینیوم میشه، مثل مواد شیمیایی پتروشیمی میشه، همه اینها متاسفانه مشکلات بسیار بزرگی رو ایجاد میکنن که خب این باید در سال 1400 تا جایی که مقدور و ممکن این باید حتما در دستور کار قرار بگیره برای حل مسئله. یعنی اینو باید اینجوری ما بتونیم حلش بکنیم.
خب ما وقتمون به اتمام رسید آقای دکتر روغنی، خیلی مهمترینش رو فقط بفرمایید از محضرتون خدافظی کنید.
خدا همشون مهمن.
بله منتها ببینید اینجا ما بحث چالشی نمیخواستیم انجام بدیم، ما فقط میخواستیم کلیات رو شما بفرمایید. قطعا رادیو گفتگو به مباحثی که شما اشاره کردید خیلی مفصل طی سال 1400 اشاره خواهد کرد. بله خواهش میکنم.
یکی از بحثان تأمین ارز خانم، تأمین ارزی که باید حتما در دستور کار دولت محترم قرار بگیره، اصلاح روش های در واقع تأمین سرمایه در داخل کشور که بانک ها بایستی در واقع قوانین خودشون رو اصلاح بکنن و در واقع تسهیلگری کنن در امر تأمین منابع مالی در کشور. موضوع بعدی حمایت از صنایع کوچک و متوسطه که یک میدونید حدود 80% 89% اشتغال کشور در صنایع کوچک و متوسط.
بله
باید مورد توجه قرار بگیر، یعنی اصلاح قوانین در واقع دادن فرصت تامین منابع مالی برای حل مسائل و مشکلات اونها. و باز وقت تموم شده؟
نه دیگه خیلی وقت تموم شد آقای دکتر، خیلی متشکرم از شما. ما قطعا همطور که عرض کردم خدمت شما، محضر شما و دیگر کارشناسان خواهیم بود، مفصل به این موضوعات خواهیم پرداخت. امروز فقط مرور کردیم. خیلی
متشکرم. من گله کنم میگم رو آنتن که نیستید گله بکنم.
چرا الان رو آنتن هستین و خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدارتون باشه، گله ها بماند برای فرصتی بعد. سپاسگزارم، خدا حافظتون باشه. خب رسیدیم به دقایق پایانی برنامه. یه فرصتی بگیریم از تهیه کننده که اسم برنده امروز رو اعلام بکنیم. بله مشخص شده 0913-2146 گفتن که با سلام، اگر مستضعفین به دنبال حق خود باشند، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف هم ظهور خواهد کرد. همین الان همیشون مانند خورشید از پشت ابر در واقع نظارگر همه مردم هستند. درود بر شما. سلام دوباره خدمت شما بزرگوارم.
زنده باشید
عزیزم. ویژه برنامه بهار رو تقدیم به شما کردن. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو میان برنامه بر آستان جانان تقدیم به شما میشه.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیبه بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعونی استجب لکن.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید منو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
الدعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است که بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو.
بر آستان جانان.
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه مناجات شریف شعبانی حضرت امیر علیه السلام می‌فرماید الهی تول من امری ما انت اهلو و قد علی بفضلک علی مذنب قد غمره جهلو. والله خدایا تو متولی امور من هستی، یه جوری این تولیت رو به عهده بگیر که خودت سزاوارش، اصلا به من کار نداشته باش. من نادونم، من بیعقلم، من جاهلم، من ظالمم، من حتاکم، من بیادبم، من رعایت حرمت نمی کنم، من بنده قدر شناسی نیستم، ناسپاسم، من قانع نیستم، من انسان شایسته و لایقی نیستم، اما تو با من مثل خودم برخورد نکن. خدایا تو خودت متولی امور من باشه اون جوری که تو سزاوارش هستی.
الهی تول من امری ما انت اهلو.
و نسبت به من بنده گناهکار خودت با فضل خودت یه جوری برخورد بکن که خلاصه تو شایستش هستی، نه اینکه نگاه بکنی من چه کارم طبق همون با من برخورد بکنی. من یک گناهکاری هستم که جهالت سر تا پاشو پوشونده، اصلا اون کپسولی که گویا منو پوشونده جهالته، نادونی، نفهمی، بیخردی، این منو پوشونده، اصلا به من کار نشته باش. فضل خودت رو نگاه بکن. قد علیه به فضله یعنی مدام فضلت رو شامل حال من بکن و منو مثل خودم باهم برخورد نکن. و در ادامه فرماد الهی قد سترت علیه ذنوبن فی دنیا و انا احوج الی ستر علیه من که فی الاخرى. خدای تو گناهانی رو که من انجام دادم تو دنیا برام پوشوندی، هیچ کی با خبر نشد. این همه ما گناه کردیم، واقعا نگاه بکنیم تو سابقه زندگی خودمون، خدا آبرومون رو نبرد. یه جای دیگه خودمون رسوا بازی در آوردیم، آبرومون رفت، وگرنه خدا آبرو ما رو نبرد. به خدا پوشوندی گناهان رو. بعد میگیم خدایا ما که یادمونه چه کردی، ما ای